بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارزشمند و فرهیخته رادیو گفتگو، روز شما بخیر باشه. من حمید عبیری با افتخار همراه شما خواهم بود با رویداد امروز از شبکه رادیویی گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. امروز هم در رویداد و در دقایق پیش رو با بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی همراه شما خواهیم بود. لطفاً شنونده برنامه باشید. اگر مایلید هر جا و در هر شرایطی برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوید، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از وبگاه iranseda.ir دانلود می‌کنید، روی تلفن همراه خودتون نصب می‌کنید، می‌تونید شنونده برنامه‌های ما باشید. مثل همیشه در آغاز برنامه رویداد بریم سراغ تازه ترین خبرها. دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از تفویض اختیارات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به استانها خبر داد. دکتر حمیدرضا جمشیدی از تفویض اختیارات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به استانها خبر داد و گفت این تصمیم در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار می شود اعلام و به استانها ابلاغ خواهد شد. معاون بین الملل قوه قضاییه گفت احتمال خودکشی منصوری در هتل محل اقامتش مطرح است. علی باقری کنی گفت بر اساس اطلاعاتی که از طریق پلیس اینترپل داریم، ظاهرا علت درگذشت قاضی منصوری خودکشی بوده است و اطلاع دیگری نداریم و باید صبر کنیم تا تحقیقات بیشتری انجام شود تا ببینیم علت واقعی فوت وی چه بوده است. روز شما بخیر باشه. همونطور که مستحضرید، امروز مصادف هست با سالروز شهادت شهید دکتر چمران. اما در همین خصوص ارتباط زنده و تلفنی ما برقرار هست با جناب آقای دکتر مهدی چمران و قرار هست که اولا برادر شهید مصطفی چمران و ثانیاً رئیس بنیاد شهید چمران و رئیس سابق شورای شهر تهران. آقای دکتر چمران عزیز، سلام به شما، روز شما بخیر و تسلیت میگم و گرامی میداریم یاد و خاطره شهید دکتر مصطفی چمران.
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام دارم. خسته نباشید، موفق باشید. تشکر میکنم و انشالله که بتونیم آنچه را که شایسته شهدا هست ادای وظیفه کنیم.
انشالله. درود بر شما آقای دکتر چمران. سبک زندگی شهید دکتر مصطفی چمران و اقداماتی که در طول عمر با برکتشون انجام دادن قطعا در بسیاری مقاطع تأثیرات بسیار موثری در روند پیروزی انقلاب و رشد و توسعه و تبیین فرهنگ انقلاب اسلامی ایران داشته. از زبان شما نکاتی رو در این خصوص بشنویم.
دکتر چمران اصولا یک شخصیتی بود که علاوه بر حالا تحصیل و اون مدارج بالای علمی رو که دنبال میکرد،
بله،
یک شخصیت سیاسی و مبارز بود.
بله.
از دوران نوجوانی، جوانی و چه در حتی در دبیرستان و بعد در دانشگاه تهران،
بله،
یکی از مبارزین، دانشجویان مبارز بود.
بله.
بعدم که به آمریکا رفت به همین گونه، اونجا هم علاوه بر تحصیل که در رشته الکترونیک تحصیل میکرد و فیزیک پلازما، یکی از یعنی یکی که نه بزرگترین دانشمند روی زمین در رشته خودش بود در کل دنیا، از بزرگترین دانشگاه‌های آمریکا یعنی برکلی کالیفرنیا دکترای خودش رو با عالی‌ترین درجات دریافت کرد. در عین حال یک شخصیت مبارز بود، همون موقع هم علیه رژیم شاهنشاهی مبارزات فراوانی داشت، به گونه‌ای که بورس تحصیلی او رو بعد از یک سال و خورده‌ای قطع کردند و او علاوه بر این که حالا تحصیل میکرد درس میخوند مجبور بود کار هم بکنه تا بتونه زندگی خودش رو تأمین بکنه. بعدم که حالا ازدواج کرد و فرزند و این چیزها هم داشت، یعنی زندگی اونا رو هم تأمین بکنه. در این حال یک مبارز بزرگ سیاسی و مبلغ بزرگ مذهبی هم بود و این تأثیرات رو روی دانشجویان چه ایرانی و چه آمریکایی و چه دانشجویان مسلمان سایر کشورها میگذاشت و برای ادامه مبارزات خودش وقتی که دید در آمریکا دیگه با اون سیستم پارلمانتاریزم به قول خودش میگفت دیگه نمیتونم به جایی برسم، تصمیم گرفت که به نبرد مسلحانه روی بیاره و آمد به لبنان کنار مرزهای اسرائیل و در مقابل اسرائیل ایستاد و بالاخره اون سازماندهی شیعیان لبنان رو شکل داد، سازماندهی مسلحانه شون رو که پایه‌گذار مقاومت اسلامی لبنان و مقاومت اسلامی خاورمیانه کنونی شد.
بله، یه نکته‌ای که خیلی مهمه در خصوص زندگی شهید دکتر چمران که از اتالی هم یک اشاره گذرایی بهش داشتید، این که علی‌رغم فشارها و برها سختی‌هایی که براشون وارد شد در هم دوران تحصیل و هم در بازگشت از برها بعد از اتمام تحصیل، این بود که مسیرشون هیچ وقت تغییر نکرد، یعنی هدفشون، نگاهشون، اندیشهشون و رویکردشون تغییر نکرد. چه پشتوانه‌ای باعث شد که علی‌رغم همه این سختی‌ها و فشارها و مشکلات همچنان ثابت قدم در مسیر خودشون ادامه راه بدن؟
ببینید، همه این مبارزات او و تلاش‌های او یک هدف اصلی داشت و اون هدف اصلی حرکت به سوی تکامل و کامل شدن انسان و انسان کامل شدن، یک هدف الهی خلاصه، یک ایدئولوژی و باور اعتقادی. همه این مسائل رو برای خدا می‌خواست، فی سبیل الله بود، برای خدا تلاش میکرد، برای خدا مبارزه میکرد، برای خدا میجنگید، حتی برای خدا درس میخواند. و خود او در یک سخنرانی میگه که وقتی انسان برای خدا کار بکنه تمام زندگیش عبادت میشه، چیزی که ما در ماه مبارک رمضان میگیم خواب مؤمن عبادته. چرا؟ چون میخوابه که بعد میخواد بیاد عبادت، روزه بگیره و عبادت بکنه. عبادت یک نوع بالاخره روزه هم یه نوع جهاده، جهاد با نفسه. بنابراین همه اینها برای خداست.
بله.
همه تلاش برای خداست. خب وقتی برای خدا باشه، اولا خداوند همیشه این گونه بندگان رو هدایت میکنه.
بله.
و حال خودشون رها نمیکنه و در ثانی وقت راه خودش رو اون مبارز گم نمیکنه، اون مسیر مستقیمش رو از دست نمیده. بنابراین همونطور که شما هم فرمودید، از ابتدا در یک مسیر مستقیم صحیح سالم حرکت کرد و در تا پایان عمر هم در همین مسیر بود تا لحظه شهادت. البته حضرت امام هم به این موضوع اشاره داره که میفرمان حضرت امام که او مبارزه در راه حق رو از ابتدای زندگی آغاز کرد و در همین راه هم به شهادت رسید.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر چمران. یاد و خاطره شهید دکتر مصطفی چمران رو گرامی می‌داریم. ممنونم از شما، روز بخیر و خدا نگهدار.
ممنون و متشکر، خداحافظ شما.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
وقتی شما بخیر باشه. همچنان رویداد رو میشنوید، اما با توجه به مناسبت امروز یعنی سالروز شهادت شهید دکتر چمران و آغاز هفته قوه قضاییه، ارتباط زنده و تلفنی داریم با دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، جانشین بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام. امروز روز بسیج اساتید هم هست، به همین مناسبت میخوایم در خصوص فعالیت‌های بسیج اساتید کشور از زبان آقای دکتر حمیدی بشنویم. آقای دکتر حمیدی سلام، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر حمیدی و شنوندگان محترم رادیو، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، در خدمت شما ایم و از زبان شما بشنویم آقای دکتر حمیدی عزیز، برنامه‌ها و به هر حال مراسم و آنچه که برای این هفته و امروز به ویژه در نظر گرفته شده برای اساتید بسیجی سراسر کشور.
خواهش می‌کنم. سلام و درود دارم به روح پرفتوح شهید مصطفی، دکتر مصطفی چمران، که این عنوان رو برازنده بسیج اساتید و جنبش استادی در کشور کردن.
بله.
ما افتخار میکنیم به چنین شهیدی که صادقانه مخلصانه در زندگی دنیای نوین پیوندی بین مدرنیته و سنت و پیوندی بین علم و عمل و اخلاص و عمل ایجاد کرد. این سرلوحه اساتید بسیجی ما در جنبش استادی کشوره.
بله.
به مناسبت این هفته، خب در سراسر کشور اساتید بسیجی ما به تناسب در استانهای خودشون مراسم بزرگداشت استاد شهید مصطفی چمران رو دارن و انتخاب استاد نمونه، استاد طراز انقلاب اسلامی.
بله.
که قاعدتا الگو گرفته از الگوهای رفتاری این شهید بزرگ هستش خواهند داشت. در تهران هم ما مراسمی خواهیم داشت، منتها به لحاظ شرایط حاکم بر کشور تو حوزه کرونا.
بله.
تلاش میکنیم که این اجتماعات به شکل مستقل و با فاصله گذاری اجتماعی برگزار بشه.
بله.
قاعدتا باید در تهران مراسم بزرگتری برگزار میکرد، به این صورت برگزار خواهد شد انشالله. امیدوارم که مورد رضای خداوند باری تعالی قرار بگیره
انشالله. خیلی متشکرم از شما دکتر حمیدی عزیز، روز شما بخیر، خدا نگهدارتون. در خصوص روز بسیج اساتید و همچنین برنامه هایی که سازمان بسیج اساتید کشور به مناسبت امروز تدارک دیده، گفتگو کردم با دکتر محمد رضا ابن الدین حمیدی، جانشین بسیج اساتید کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. خب همطور که مستحضرید هفته قوه قضاییه هم از هفتم تیر ماه آغاز خواهد شد و پیشا پیش، اگرچه خیلی زوده اما گرامی می‌داریم این مناسبت رو و خدا قوت می‌گیم به همه دستاندرکاران نظام قضایی کشور. دوازده و چهارده دقیقه است، همچنان رویداد رادیو گفتگو رو شنونده هستید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو و برنامه رویداد در اختیار شماست برای بیان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. اما در این لحظه دعوت میکنم ما رو با بخش با سخنگویان همراهی کنید.
سخنگویان
از ایران تهران پخش شبکه رادیوی گفتگو و برنامه رویداد همراه شماییم. همطور که مستحضرید در روزهای مختلف میریم سر میزنیم و گفتگو میکنیم در بخش با سخنگویان، با سخنگویان وزارتخانه ها و نهادهای مختلف و گزارشی از روند کاری این سازمان ها و نهادها رو تقدیم شما می‌کنیم. امروز در بخش با سخنگویان میزبان جناب آقای مهرداد ایزدی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستیم. آقای ایزدی عزیز سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد. آقای ایزدی گویا هنوز ارتباطتون برقرار نشده، یه فرصت کوتاه می‌گیریم تا ارتباط برقرار بشه و گزارش جناب آقای ایزدی رو بشنویم. جناب آقای مهرداد ایزدی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سلام، روز بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما مجری توانمند و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. از زبان شما بشنویم در خصوص برنامه‌ها و راهبردهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای مدیریت بازار و جلب رضایت هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان.
عرض بفهمم سازمان حمایت مستحصری، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان یه رویکرد خاصی امسال سال در واقع جهش تولید داره. نگاه ما تو این سازمان این هستش که هر جایی هر حمایتی از مصرف کننده بشه، مصرف کننده واقعی، همون حمایت از تولید کننده واقعی هم هست. ما هیچ تفاوتی بین این دو نمیدونیم، این دو در واقع یک جهت دارن، هر دو در جهت اطلاع کشور عزیزمون دارن حرکت میکنن. تولید کننده محصولی تولید میکنه با کیفیت، افتخار ایران،
بله،
و باید با قیمت مناسب عرضه بکنه. بله. مصرف کننده هم باید کالای ایرانی رو بخره و با افتخار بخره و راضی باشه از قیمت و کیفیت کالا. این نقطه ای هستش که هم مصرف کننده هم تولید کننده اونجا رو در واقع هدف خودشون دارن، هر دو منافع دارن.
بله.
این وسط جایی مشکل ایجاد میشه، میتونه یه کالایی باشه بعضن و غالبا کالای وارداتی قاچاقی هستش که تو بازار عرضه میشه. خب برای همین ما نگاهمون رویکردمون یکی از مهمترین رویکردمون مبارزه با قاچاق کالاست، هم در واقع کمک بکنیم تولید رو و هم از طرف دیگه مصرف کننده مطمئن باشه کالایی که در اختیارش قرار میگیره با برند هست، با مشخصات کالا، با در واقع خدمات پس از فروشه و میتونه اگر مشکلی داشته باشه جایی باشه مراجعه بکنه، شکایتی رو مطرح بکنه و به حقش برسه. این یه تولید کننده ایرانی هست که حق مصرف کننده رو میده.
بله.
یه تولید کننده واقعی عرض میکنم.
بله.
که حق مصرف کننده به لحاظ قیمت، کیفیت و همه، اگر خدای نکرده کسی از این تولید کننده یا عرضه کننده کالا این حق رو اعاده نکنه، یه سازمانی مثل سازمان ما، مثل سازمان تغذیه اینا هستیم، ما پیگیری میکنیم و حق مصرف کننده رو اعاده میکنیم. یکی از کار مهمی که در واقع تو این فضا ایجاد شده و انجام شده بحث سامانه هایی هستش که در واقع کمک میکنه به مصرف کننده که حدود قیمتی کالاها رو ازش اطلاع داشته باشه.
بله.
حالا من میخوام عرض بکنم چرا حدود میگم. ما نگاه کنید مستثری توی لوازم، مثال عرض میکنم، لوازم خونگی، مثلا فرض بفرمایید تلویزیون LED 55 اینچ.
بله.
خب این تلویزیون LED 55 اینچ یه شرکت تولید کننده داخلی خودش ممکنه 15-20 مدل LED 55 اینچ داشته باشه.
بله.
بنابراین اگر دقت بکنید ممکنه بیش از مثلا 10-15 هزار مدل لوازم خونگی توی بازار وجود داشته باشه، تولید داخل باشن. خب اینا هر کدوم ظاهرش ممکنه خیلی شبیه هم باشه، ولی این مثلا فرض کنید تیونر داره، به خاطر وجود تیونرش مثلا 50 هزار تومان گرونتر، اون یکی 3D داره. حالا نکته ای که ما داشتیم، کاری که ما انجام دادیم این بوده که ما یه سامانه، در واقع سامانه 124.ir مردم میتونن مراجعه بکنن، از طریق موبایلشون میتونن مراجعه بکنن، از طریق کامپیوتر خانگی، هر سیستم اینترنتی، همه جای دنیا میتونن مراجعه بکنن www.124.ir. اینجا مراجعه میکنن، حدود 160 قلم کالا رو ما در اختیار گذاشتیم. البته عرض کردم با ملاحظاتی که گفتم، حالا بعد تو توضیحات بعدی کامل میگم، حتی یه مصرف کننده اگه بخواد یه مدل خاص مشخص از یک تولید کننده داخلی رو هم پیدا بکنه، میتونه از طریق همین سامانه بهش برسه. اون چیزی که تو صفحه اول این سامانه وجود داره، عرض کردم یه صفحه‌ای هست در واقع دو تا امکان کلی رو در اختیار مصرف کننده میگذاره، یه گروه کالایی هست و یه گروه خدمات. گروه کالایی مجموعه کالای مختلفی مثل غلات، یه مجموعه کالای غلات، مجموعه روغن و قند شکر، مجموعه پروتئینی هست، مجموعه لبنیات، مجموعه میوه و سیفی، مجموعه مواد غذایی، مجموعه نهادها و الی آخر.
بله.
و یه سری لوازم بهداشتی، مجموعه لوازم بهداشتی. اینا که عرض میکنم اینا کل دستبندی های کلیه، لوازم خونگی همینجور، کاغذ و مثلا لاستیک و اینا همه مجموعه است. هر کدوم از اینا رو مصرف کننده میتونه داخل بشه، قیمت و قیمت حدودی و کلی اون کالا رو اونجا میتونه ملاحظه بکنه ببینه. مثلا عرض بکنم یه مصرف کننده میتونه مراجعه بکنه یه تلویزیون، مثلا همین که عرض کرده بودم تلویزیون LED ساخت داخل 55 اینچ، یه ویژگی کلی رو ما اینجا اشاره کردیم. خب این قیمت ها توی بازار یه تلویزیون LED 55 اینچ، عرض کردم با توجه به تمام ویژگی هایی داره مستحضرید، مثلا یه تلویزیون تراکم پیکسلیش ممکنه بیشتر باشه.
بله.
این ممکنه تو ظاهر به دید نیاد ولی تکنولوژی ساختش کاملا متفاوته.
بله.
میتونه هزینه ها رو تغییر بده. بنابراین ما یه رنجی که تولید داخل، عرض میکنم نکته مهم این سامانه این هستش که ما فقط کالای تولید داخل رو داریم.
بله.
نمایش میدیم مردم ببینن. خب تلویزیون LED ساخت 55 اینچ ساخت داخل رو مردم میتونن حدود قیمتش رو ببینن.
بله.
بین 5,500,000 تومان تا 11,000,000 تومان. چرا این رنج وجود داره؟ این رنج به خاطر عرض کردم به خاطر اون تفاوتایی که توی تلویزیون LED 55 اینچ وجود داره. عرض کردم هر کارخونه میتونه 10 15 20 مدل LED 55 اینچ بزنه با قیمتای متفاوت.
بله.
خب طبیعتاً ممکنه یه مصرف کننده سوال داشته باشه که خب من میخوام مثلا فرض بفرمایید یه تلویزیون مثلا چه میدونم مثلا یه یخچال فریزر از پاک شما بخرم تولید داخل، مثلا حالا یه شرکت رو من اسم بردم، حالا خب میخواد بره از یه شرکت تولید داخل بره یک مثلا فرض بفرمایید یخچال فریزر بخره.
بله.
میتونه تو همین سامانه 124 که خدمتتون عرض کردم.
بله.
124.ir.
بله.
وارد که میشه انتهای سامانه اون پایین یه جایی نوشته که سایت قدیم 124.
بله.
یه لینکی داره سایت قدیم 124، اونجا کاملا تفکیک شده است، اونجا خود اظهاری هست، یعنی شرکت ها قیمت هایی که اعلام میکنن کاملا اونجا مشخصه. من مثلا فرض کنید میخوام امروز رفتم در به مغازه.
بله.
یه دونه تلویزیون مارک مثلا ایکس شرکت تولید داخل.
بله.
مارک ایکس شرکت تولید داخل رو با تمام ویژگی هاش، مثلا مدلش SW50 کرمی سایز 21 مدل و بعد به جزئیات میتونه توی این سامانه اولد 124 اولد مراجعه بکنه، اسم شرکت یا خود یخچال فریزر رو سرچ بکنه. یخچال فریزره که شرکت هایی که اعلام کردن عرض کردم تعداد بسیار زیاد بیش از 10,000 قلم، حالا مثلا تو انواع اقسام کالاها و خدمات.
بله.
هست، اونجا میتونه مشخصا پیدا بکنه اسم تولید کننده رو نوشته، مثلا فرض کنید شرکت تولید کننده ایکس که تولید کننده داخلی هست.
بله.
نام کالاش رو کامل نوشته، نوشته یخچال فریزره کمبی نوفراست سیلور نام Z5SL مدل FT چرمی سایز 21 تجاری 0 وات، مرجع عرضه کننده شرکت فلان، یعنی کاملا تمام جزئیات اون مدل خاصه این محصول رو نوشته.
بله.
و قیمتش رو هم مشخص
کرده. من یه نکته رو عرض می‌کنم، یه سوال بپرسم آقای ایزدی عزیز. نکته‌ای که در خصوص سامانه 124 مطرح است در طول این روزهایی که حالا این موضوع لوازم خانگی و قیمت‌گذاری‌هاش هم مطرح شده، این افزایش قیمت‌ها، بسیاری از مردم سوالشون اینه که خب این قیمت‌هایی که شما از خود تولید کننده خواستید که در سایت 124 ثبت بکنه درست. چقدر واقعیه و اینکه چه نظارتی وجود داره که این قیمت ها قیمت های واقعی باشه درست. من تولید کننده ممکنه قیمت تمام شده یه کالام در بیاد X تومن
بس.
اما برحال با توجه به قوانین و مقررات یک میزانی رو باید به عنوان سود و ارزش افزوده و مسائلی از این دست روی این قیمت تمام شده محاسبه بکنم و قیمت نهایی
بله
چه سازوکاری وجود داره برای اینکه قیمت نهایی متناسب با قوانین و چارچوب‌ها و اون معیارهایی که تعیین شده باشه
درسته کاملا فهمشون درسته ببین ما به لحاظ قانونی دستورالعمل قیمت‌گذاری کالا و خدمات داریم توی بله. سایت سازمان حمایت مراجعه بکنید برای همه مردم و مشخصا واحد تولیدی قابل دسترسی هست
بله
خب قانون میگه یک بخشی از کالاها از جمله مثل فرض بفرمایید مثل نان
بله.
مثل برنج وارداتی مثل شکر بعضی از اقلام هستن قیمت مصوب دارن یعنی مثلا مغازه نمیتونه قیمت بره نانش رو مثلا بده 1000 تومن بده 1500 تومن
بله.
نان آزار نان نرخ دولتی رو حتما با نرخ 1000 تومن نان برمنه نرخ خورده با اون قیمت باید بفروشه
بله.
چرا؟ چون مواد اولیهش رو دولت یارانه داده دولت از محل واردات تولید تام عرضه داره نهایتا در واقع چک میکنه
بله.
اون کالا باید قطعا به اون قیمت فروخته بشه منتها یه بخش زیادی دیگه از کالا مثل همین لوازم خانگی فرمودید در واقع مشمول قیمت گذاری میشود منتها بله. مشمول قیمت گذاریه بر اساس بند دوم دستورالعمل هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها
بله
یک دستورالعملی هست اون تو عرض کردم تو سایت سازمان حمایت هم وجود داره
بله.
دستورالعملی هست شرکت های از جمله شرکت های لوازم خانگی مطابق قانون باید برن بر اساس اون دستورالعمل نه هر قیمتی که خودشون میخوان مطابق اون دستورالعمل کالای خودشون رو چکار بکنن قیمت گذاری
خب آیا بررسی میشود که قیمت گذاری مطابق اون دستورالعمل صورت بگیره یا خیر
من همینطوره
بسیار عالی خیلی متشکرم درود بر شما ایزدی عزیز
من یه نکته هم خیلی کوتاه
بله، 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 بله.
تو همین سامان 34 یه امکانی هست مردم میتونن مراجعه بکنن بله. اگه کالایی رو گران خریدن اونجا شکایتشون رو درج بکنن ما به طور مثال خیلی جالب هست بیش از 95% افرادی که تو این سامان 34 شکایت کردن رو بررسی کردیم و به طور روزانه اینا رو همه رو اطلاعات شکایت ها رو میگیریم روزانه بررسی میکنیم بهشون پاسخ میدیم
بله.
بیش از 95.5% افرادی که مراجعه کردن بهشون پاسخ دادیم
بسیار.
مراجعه کردیم مغازه و به اون مصرف کننده پاسخ دادیم که طرف آیا تخلف کرده یا نه و هر موردی بوده بهش اطلاع دادیم
خیلی متشکرم از شما ایزدی عزیز خدا قوت میگم بهتون شما رو خدا میسپارم
خواهش میکنم
خدا میگم اما در بخش با سخنگویان امروز گفتگو کردم با جناب مهرداد ایزدی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
مهمترین موضوعات فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید
اگه مایلید که برنامه‌های رادیو گفتگو رو شنونده باشید توصیه ما به شما اینه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از وبگاه iranseda.ir دانلود بکنید روی تلفن همراهتون نصب بکنید و در هر لحظه شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید ساعت 12:30 به وقت ایران تهران رادیو گفتگو و برنامه رویداد هست در این بخش می‌خوایم در خصوص صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضد ایران گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین‌الملل آقای دکتر بهشتی پور سلام به شما روز بخیر خوش آمدید به رویداد
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم
آقای دکتر بهشتی پور بعد از دومین سالگرد خروج آمریکا از برجام اروپا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران قطعنامه صادر کرده ارزیابیتون چی از صدور این قطعنامه
بله بسم الله الرحمن الرحیم البته این قطعنامه رو عملا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هست که